شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین رو که طی هفته دوستان فراهم دیدن رو در روز شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و یا 4 تا 6 مجدداً پخش خواهیم کرد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که فردا شب عازم سفر استرالیا هستم. البته فردا در خدمتتون 4 تا 6 خواهم بود، ولی به مدت 12 روز در لس آنجلس نخواهم بود. در سیدنی، در ملبورن و در پرت برنامه دارم و بنابراین سپاسگزار خواهم شد که از روز پنجشنبه تا دوشنبه هفته بعد از اینکه با استودیو تماس بگیرید خودداری بفرمایید، چون برنامه‌ها یه خوب گذشته مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام خدمت آقای دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
عرض به خدمتون آقای دکتر، من قبلنم خدمت شما تماس گرفتم. مسئله ای که من دارم، من در ازدواج قبلیم 10 سال به اصطلاح بود که سابقه زندگی داشتم. متاسفانه خوب زندگی من مشکلات بسیاری داشت. بعد از مهاجرت به کانادا متاسفانه باز این مشکلات بیشتر خودش نشون داد و من به اصطلاح نتونستم وفاداریمو نسبت به خانم قبلیم حفظ کنم و با خانومی من آشنا شدم. ایشون هم متأهل بودن که 2 سال سابقه زندگی داشتن. متاسفانه یه رابطه پنهانی آغاز شد که این رابطه منجر به این شد که ما از زندگی های قبلیمون جدا بشیم.
من البته یه نکته رو عرض کنم، ببینید عزیز، چون یه برداشتی شما کردید. آدم میتونه تو زندگی زناشویش اشکال داشته باشه، اشکالاتشو حل میکنه، نمیتونه جدا بشه، ولی داشتن اشکال در زندگی زناشویی بهانه برای داشتن رابطه خارج از زندگی زناشویی نیست. اونو گفته باشم. و بعد اینکه شما با هم رابطه داشتید بر برخی از موارد سبب میشه که آدم ها جدا بشن، البته اگر ماجرا آشکار نشه. در برخی از موارد متوجه میشن که بیرون خبری نیست، برمیگردن. بنابراین بسیارن کسانی که در وقتی که در چارچوب ازدواج هستن این طرف و اون طرف رفتند و برگشتن و خیلی هم به هم خورده. معمولا در افراد مختلف موضوع ها متفاوته، ولی چون یه تأکید و توجهی داشتید به اینکه ما مشکل داشتیم پس چنین شد، نه، هیچ پسی قرار نیست این چنین بشه، ولی خب به هر حال شده. میفرمایید.
بله، اتفاقا آقای دکتر، ما پس از این مدتی که با هم رابطه داشتیم رابطه رو کاملا قطع کردیم و به زندگی هامون برگشتیم هر دوی ما. اما باز هم متاسفانه میگم زندگی دیگه، حالا ساده خدمتی میگم، زندگی دیگه زندگی بهشون نبود و نتونستیم اصلا زندگی های قبلیمون رو حفظ کنیم و مجددا جدا شدیم. البته در این مدت اصلا هیچ تماسی با هم نداشتیم. الان هم خانم جدا شدن، هم من جدا شدیم و اومدیم زندگی مشترکی رو شروع کردیم.
نه صبر کنید، آخه اینجا چند تا نکته. اولا شما چند سالتونه؟
من آیده تو 35 سال.
ایشون چند سالشونه؟
32 سال.
شما چه مدتیست جدا شدی؟
من حدوداً آیده تو 5 ماهه.
و ایشون چه مدتیست جدا شدن؟
1 سال آیده تو.
اون وقت به من بفرمایید تو اون مدتی که شما رفتید سراغ همدیگه جدا شدید از همسرتون هر دو یا نشدید؟ چی شد؟ آخه گفتید قبلا با هم بودید، برگشتید دوباره بزنید.
بله، عرض به خدمتون، ما مدتی رو در کنار هم بودیم، به اصطلاح رابطه بود، اما همچنان تو زندگی قبلیمون بودیم. بعد از یک مدت تصمیم گرفتیم که این رابطه رو کاملا قطع کنیم و برگردیم. بله.
پس جدا نشده بودید، یعنی شما دو نفر با هم رابطه داشتید، بعد از یه مدتی رابطه رو قطع کردید، ولی چون تو زندگی زناشویی‌تون ظاهرا یا واقعا بودید، همچنان زندگی زناشویی رو ادامه دادید.
بله،
آیا در دورانی که شما با هم بودید و بعدن برگشتید هیچ کدام از همسر شما یا ایشون خبر شدن از اینکه چه خبره یا نه؟
بله
هر دوتا فهمیدن؟
بله آی دکتر.
ولی هر دوتا شما رو باز دوباره پذیرفت؟
بله دقیقاً آی دکتر.
خب به من بگید اون زمانی که دفعه قبلی که رابطتون تموم شد چند سال قبل بود؟
خدمتتون آی دکتر
حدوداً
یک سال قبل.
آخه ایشون که یه سال جدا شدن. نمیفهمم.
بله. آی دکتر ایشون اینجا هستن خودشون اگر ما
نه من فقط آخه زمان ها به احتیاج به نظر ایشون نداره. من چون من تاریخ ها اینا مهمه. من اگر شما من بفرمایید که ما با هم رابطه داشتیم تصمیم گرفتیم رابطه رو قطع کنیم ولی ایشون جدا شد، خب خیلی فرق میکنه با اینکه ایشون برگشت همسرشون هم خبر داشتن مدتی موند بعدن جدا شد مثل مورد شما.
بله آی دکتر ایشون یک سال هست کاملا جدا شدن. من 6 ماه مدت زمانی که من برگشتم آی دکتر ایشون هیچ وقت سمت شوهر سابقشون بر نگشتن آی دکتر. یعنی حتی اون مدت زمانی که ما گفتیم که به اصطلاح این رابطه قطع بشه ایشون هیچ تمایلی نداشت به زندگی قبلیش برگرده. این من بودم که برگشتم آی دکتر.
اوکی فرزند هیچ کدومتون از این ازدواج داری؟
نه خیر آی
دکتر. اوکی خب حالا چه خبره؟
از به خدمت الان مسئله که اصلا که ما یه زندگی رو شروع کردیم الان مدت و ماه آی دکتر و سوالی که تو ذهن هر دو ما هست آینده پیش رو این زندگی میتونه به چه صورتی باشه، چه شکلی میتونه رسته باشه زندگی که با این بکگراند به اصطلاح آغاز شده.
هیچ کسی چی نمیدونه چون این میتونه در هر زمینه ای از رابطه گرفته رضایت گرفته رشد گرفته از صفر بره به ده. برای این که گذشته کاری که شما کردید بد و غلط بوده ولی این که از این به بعد به ویژه با هم چه میکنید و یا در شما چه تغییر پیدا شده همه احتمالات ممکن رو به نوعی مطرح میکنم. این که کسی نمیتونه پیشبینی کنه که شما چه خواهید شد مگر یک کسی که بخواد باورهای خاصی یا اعتقادات عجیب و غریبی داشته باشه که مثلا بارگاه الهی یا طبیعت به جهت مجازات شما چنین یا چنان میکنه. شما میتونید یه زندگی نسبتا خوب داشته باشید یا خیلی بد داشته باشید. علت که میگم نسبتا خوب برای که خب تا به حال خوبیتون رو ثابت نکردید، احتمالی که همچنان بدی و گرفتاری باشه درش بسیاره ولی احتمال این که زندگی بد جهنمی هم پیدا کنید هست. ولی کسی نمیتونه به شما بگه چه خواهد شد. من هیچی نمیدونم. من اگر هر روی شما رو خیلی میشناختم و از چگونگی این تغییراتتون خبر داشتم و ضمناً اخیراً این مدتی که با هم بودید میگفتید که موضوع و مسائل و مشکلاتتون کدامه میشد یک حدسی زد. ولی با این اطلاعات کم من هیچی نمیدونم. یعنی قرار باشه بین 1 تا 10 به زندگی شما نمره بدم هم میتونم 1 بدم هم میتونم 8 بدم.
درست میفرمایید. چون آیده که من اون زمانی که برگستم به زندگی قبلیم به این امید که بتونم اون زندگی رو تا حقی ترمیم کنم اتفاقا خیلی از صحبتهای شما رو گوش میدادم. اون دو نکته رو میفرمایید. یکی میگفتیم که من حالا اینش رو خدمتتون میگم میگفتیم که زندگی هایی که به این صورت آغاز بشه اصلا تو چیز های مشابه میشنیدم از شما میگونی اینه هم ماشین های تصادفی میمونن. یکی این نکته بود.
خب این همچنان هست عزیز ولی همچنان نمیشه گفت که ماشین تصادفی همیشه تصادفی میمونه. مورد همطور که خوشبختانه که اشاره کردیم من با اون فرد دارم صحبت میکنم. بله ممکنه یه 10%، 20%، 60% دیگه هم ماننده او باشن ولی 100% نخواهد بود که ما ازش یه نتیجه استقرایی بگیریم از این حکم بعدی بکنیم. ولی شما به نظر من چون اشتباه تو ازدواج کردید، اشتباه تو رابطه خودتون داشتید، شما مخصوصا دوباره برگشتید، حالا ایشون برنگشتن چون خود اونش مسائلی داره، بعدن جدا شدید، بعدن حالا با هم در این زندگی میکنید، خب خیلی چیزا رو حداقل با ملاک‌های فرهنگی و اجتماعی به هم زدید، خیلی از اوقات با توجه به آنچه که موضوع و مسئله انسانی اونا رو هم خراب کردید. حالا با این همه به هر حال موضوع و مسائل چیزی از توش خوب میتونید در بیارید یا نه برمیگرده به این که گفتم، یکی که بودید و چه بودید و دوم که چه کار میخواید بکنید. چون مثل اینکه یک کاخی رو شما بکوبید ولی هنوز 5 اتاقش قابل استفاده باشه، در حالی که شما ممکنه یه جای دیگه یک چیزی رو آنچنان خراب کردید که اصلا امکان ساختنش نیست.
بله کاملا درست می‌فرمایید.
خب الان شما خودتون چه حالی دارید؟ یعنی واقعا چند اندازه از زندگی با هم راضی یا ناراضی هستید؟
آیا که خدمت رو گفتم ما الان 2-3 داریم با هم زندگی میکنیم، حالا میگم مدت زمان طولانی نمیذاره اصلا. من راضی هستم آقای دکتر.
ایشون چی؟
ایشون هم راضی هست.
خیلی خوب، پس بنابراین فیران اگر راضی هست، ببینید شما اون کاری که نباید بکنید تو کردید. دیاره نمیشه رفت تو قبرها نشست و بر سر در اون قبرستون ها زاری کرد، تموم شده رفته. کار خوب بعد درست غلط تموم شده، چون تغییری در گذشته نیست. مهم اینه که از این بعد میخواید چه کنید. با اون آدم ها هم یعنی همسراتون هم نمیتونید کاری داشته باشید، چون به اندازه کافی اون رابطه خراب شده و تموم شد، اون رابطه از پن پاشیده، پس موضوع اونا منتفیست. کاری هم که کردید شدت بدش، حالا نمیخوام بگم خوبه، شدت بدش هم هرچه بوده تموم شده رفته. مهم اینه که حالا با خودتون و با هم دیگه میخواید چه کار کنید. همین و همین، اینه که قرار هست موضوع و مسئله شما باشه تا گذشته و یا احتمالاً آینده دوری که همکنون به دلیل اینکه نمیدونید چه خواهید کرد همکنون نگرانش باشید. من نه نگران آیندهتون هستم و نه میخوام بمونم در گذشتهتون، بلکه اون موضوع و مسئله رو حل نمیکنه. مهم این است که الان شما بعد از این حوادث اتفاقات کی هستید، چی هستید، کجا قرار گرفتید و کجا میخواید با هم برید.
بله کاملا درست
میفرمایید.
ممنون،
تشکر. به هر حال اگر مطلبی نیست فعلا که چنین کردید، مواظب باشید چیز دیگه ای رو در خودتون و دیگران خراب نکنید. براتون امید اینو دارم که بتونید این دفعه انتخاب و تصمیم بهتری بگیرید و در جهت ساختنش هم تا آخر ادامه. مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر اون خانم خانم بندم اینجا نشستم، اگر فرصت باشه یک سوال از شما
بپرسم. هیچ مشکلی نیست، بهشون بفرمایید روی خط.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. خوشحالم باهاتون صحبت کردم. آقای دکتر من راجبه یه قضیه که سوالم اینه که من الان اون موقع با یکی از همکاراتون از همون اول تماس گرفته بودم، بعد واقعا طبق همون قضیه که اخلاق روی عشق نشسته و اینا چیزی و نظرشون بود که انقدر زندگی من داغون بوده که به من مثلا حق انتخاب داده نمی‌شد و اینطوری من مثلا ورود کرد و یه رفت چیز زشت بوده که این قضیه رو خیلی سعی کردم میگم یه راه اشتباه رو با این حال درست کنم، واسه همین این عذاب وجدانی که اون موقع رو من بود الان نیست. چیزی که الان با حال دارم میگم همش نگرانم، همش دیگه این رابطه که الان دارم میگم نگرانم. یه وقتایی برمیگردم به یکی از پزشکای ایران که بهم گفته بود که مثلا شاید یه زمینه یه بیماری توته که این باعث نگرانیت میشه، هی میرم به اون قضیه برمیگردم.
بیماری چی عزیز؟
یکی از پزشکای ایران با یه بار MRI به من گفته بود زمینه MS داری، زمینه MS داری، که توی زندگی سابق من همینو فکر میکردم که باعث میشد که هیچ گونه کششی نسبت به همسر سابقم نداشت.
به من بگید چرا MRI مغز دادید برای این کار؟
به خاطر اینکه آقای دکتر یکی از انگشتای دستم کرخت شده بود.
آه.
بابت همین که دکتران چند تا دکتر که ایران رفته بودن گفته بودن این زمینه وجود داره و جز نوع خوشخونه و مشکلی ایجاد نمی کنه، فقط لحاظ روحی روانی خیلی باید رو خودت کار کنی.
خب یعنی حرفی که
با ازدواج
خب آخر حرفشون این بوده که با استراب و استرس نمی تونی زندگی کنی، چون استراب و استرس احتمالاً یه دلیلی برای بسیاری از گرفتاری یا بیماری هاست، از جمله آنچه که در حد کمش من میدونم MSه. بنابراین شما اتفاقا باید در محیط و شرایط و روابطی زندگی کنید که میزان استراب و استرستون رو به حداقل برسونید به دلیل سلامتیتون و به دلیل پزشکی. حالا اینکه شما درست برمیگردید به من میگید من نگرانم، که خب این خودش درست زمینه درست میکنه برای خراب کردن. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شد.
مشکلات واریز و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number
288631. آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
می دونی که چند وقت دنبالش می گردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه، خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی. من فقط عرضم این بود که شما در حالی که دشمن شما استراب و استرسه که نمیتونید تو اون خط خودتونو بندازید عزیز، از چی استراب و استرس برای چی دارید؟
آی دکتر ببینید، من اینجا که اومدم توی این کشاورزی رفتم دکتر به من گفتن اصلا چنین چیزی وجود نداره و این تشخیصی تشخیصی نبوده که این تشخیص لحظه‌ای بوده که چنین چیزی وجود نداره. و بعد از این من با یکی از با روانشناس که صحبت کرده بودم گفته بودم که خب مثلا این حالت بیشتر قضیه روحیه و من زندگیمو به خاطر همین زندگیمو بستم، یعنی این آقا اصلا باعث این نبوده که میگم رابطه اشتباهی بوده ولی اصلا باعث این نبود که دلیل جدا شدن از این بود که من زندگی داشتم و اون زندگی رو به هم بزنم و بیام با یه آقایی که خیلی ناپخته بخوام این چیزی. من کار زشتی رو انجام دادم و قبولش دارم ولی دلیلایی که برای خودم داشتم خیلی برام مهم‌تر بود. واسه همین هیچ وقت علیرغم اینکه اون همسر سابقم یه بار خودکشی کرد به خاطر این قضیه، خودکشی کاملا موضعی و نواقعی که مثلا من برگردم به هر طریقی، ولی من خیلی محکم‌تر شدم و برنگشتم. من الانم چون میخوام یه زندگی موفق و خوبی رو داشته باشم با این بسیارندی که وجود داره، مختار ازت این راهنمایی میگم که چه مهارتی بود این، چه کاری باید بکنم یا چه مهارتی رو به تازه دارم که دیگه توی این زندگی سعی نکنم بگم زندگی ساده و پاک و با آرامش داشته باشم. واسه همین این قضیه ماشینای تصادفی هم خیلی ذهن منو مشغول کرده که با یکی از صحبتاتون دقیقاً خودم گوش داده بودم. همش از اول رابطه احساس می‌کنم ما آدمای شکست‌خورده هستیم.
نه ببینید عزیز، نه این لغت رو من خیلی باش راحت نیستم، ولی شما تصادف کردید، احتیاج دارید که احساس نباید بکنید. شما وارد یه زندگی شدید این چنین با این بحران ها و طوفان ها رو برو شدید و جدا شدید، یه واقعیته، اینه که نمیشه رد و نفیش کرد. ولی من ارتباطش رو با مورد ازدواج اولتون یه توضیح دادید نفهمیدم. آیا شما دارید میگید چون نگران ام اس بودید پس بنابراین اون زندگی رو به هم زدید؟
نه نه، من گفتم این نگرانی من قبلا به این میگفتم شاید به خاطر این زمینه بیماری و بعدن که متوجه شدم که شاید یه اسمی یا تشخیص اشتباه بوده و من اومدم توی خارج گفتم نه این تشخیص هم وجود نداره، چنین چیزی نیست، این تستایی که انجام دادی همش اوکی بوده و برام حل شد که این نگرانی من به خاطر زمینه این بیماری نیست، به خاطر یه قضیه روانی شاید این زندگی.
کدام نگرانی عزیز؟ نه ببینید مسائل با هم مخلوط نکنی. کدام نگرانی مربوط به اون هست یا نیست؟ شما چه نگرانی دارید که فکر کنید به خاطر ام اس هست یا چیز دیگه؟
الان من نگرانی به خاطر این بیماری اصلا ندارم. نگرانی من به خاطر اینی که این زندگی شکست خورده ایه که داره شروع میشه و آیا درسته یا نه.
چه فرقی میکنه؟ نه شما ببینید، اگر به قسمت صحبت من با ایشون توجه میکردید، شما آنچه که باید یا نباید میشده در گذشته شده و تموم شده رفته، دیگه دست به اون نمیشه. بنابراین برای چی رفتید رو خرابه های اون؟ برای چی اونجایی؟ زندگی شما خوب یا بد، اشتباه 2 درجه 17 درجه، تقصیر شما، تقصیر اون 90%، اون 10% شما، یا برعکس هرچه بوده تموم شده. شما 2 نفر نمیتونید ساعت رو به عقب برگردونید و برید یه چیزی رو یه جور دیگه از اونجا شروع کنید، اون که تموم شده. شما موندید الان با هم به دلایل آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، حالا شما کنار همید یه جایی. خب از این باید بهترین رو بسازید و الا اینکه استراب من به این مربوطه یا به اون مربوطه یا چنین بوده یا نبوده که فرقی در ماجرا نمی‌کنه عزیز. فقط رفتن سراغ اینه که من الان تو سر خودم بزنم که چرا هفته قبل که رفتم اون رستوران چلو کباب نخوردم، چلو خورش خوردم. خب کارش نمیشه کرد، ولش کنید دیگه. یعنی تنها توصیه من به شما این است که شما هم از این که تصادفی باشید، این تصادفی انقدر خراب باشه که نشی اصلا سوار این اتومبیل شد یا شد، شما باید با همین بسازید. و این که شما برگردید بگید مهران نگرانم، خب بی خود نگرانی، مثل این که آدم بعد از این که با یه واقعیتی روبرو شد هنوز بخواد نگران باشه. نگران چی باید باشه؟ نگرانی که من سنم 30 یا 40 یا پولی که تو جیبم 10 دلار یا 50 دلار؟ این که یه واقعیت عزیز، به واقعیت به عنوان واقعیت نگاه کنید. و اگر شما درباره آینده یا حال در گردش به سمت آینده اید، خب به بهترینی که میدونید و میتونید عمل کنید، همین و همین، یعنی بیش از اون توان ندارید. یعنی خودتون رو بی خودی درگیر مباحثی از این قبیل نکنید. ببینید عزیز، خود شما هر دو میدونید که به دلیل آنچه که اتفاق افتاده در یه زمینه‌هایی با یه واقعیت‌هایی آشنا شدید ولی آسیب دیدید. شما یه تصادفی کردید به اسم ازدواج و طلاق. حالا اینکه چقدر آسیب دیدی، چقدر به هم ریختی، جای گفتگو داره، ولی حتما آسیب دیدی. خیلی خب، حالا یا 5% یا 17% یا 69%، هرچه هست هست. با اونم نمیشه کاری کرد برای اینکه تصادف یه جور دیگه بشه، ولی با آنچه که تصادفی الان هستید میشه کار کرد. حالا این چقدر کار میبره و چه میکنه موضوع از این به بعد شماست. نتیجتا شما هر چی راجع به از این به بعد به من بگید، به نظر من میشه راجعش باهاتون حرف زد که بگید سر این موضوع یا با اون موضوع با هم خوشحالیم یا با هم مسئله داریم. ولی این که بخواید برید سراغ گذشته و یا چرا گذشته چنین یا چنان شد یا نشد، جز در مواردی که با یه تراپیست که ضرورتی داره این مسائل رو حل کنید یا مطرح کنید، خودتون رو درگیر کنید. در غیر این صورت برای چی اصلا وقتتون رو صرف اون کارا بکنید؟ از توش هم هیچ خوبی در نمیاد، هیچ چیزی هم نیست که ازش بخواید بیاموزید. یعنی در حقیقت همون مسئله ایست که شما میخواید بهش بیاویزید و از اون در بیاد. عزیزم، بی خودی خودتون رو گرفتار اون موضوع ها و مسائل نه.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. تمنا می‌کنم. لطف کردید عزیز. ممنونتونم.
مرسی. روز خوبی داشته
باشید. شما هم اینطور. خواهش می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله بفرمایید.
سلام، حالتون چطوره؟
متشکرم. بفرمایید.
خیلی خیلی خوشحالم از اینکه صداتون رو می‌شنوم.
منم همینطور. بفرمایید خانم.
من راجع به دختر 22 ساله می‌خواستم باهاتون صحبت بکنم.
فرزند دیگه‌ای دارید عزیز؟
بله، پسرم 16 سالشه.
بله.
بعد دختر من بسیار دختر خوب با شخصیت برایتر، واقعا از هر لحاظی من خدا رو شکر میکنم به خاطرش. فقط این رابطه با من خیلی از حدود 10-12 سالگی با من رابطه خیلی سختی داشته، یه مثل های چی بهش میگن love and hate relationship، و من 3 بار تلاش کردم که پیش تراپیست های مختلف ببرمش و صحبت بکنه. تا 2-3 جلسه اول که همینطور عشق میریخت و مثلا میگفت که مثلا مامان من به اندازه کافی با من تایم نمیگذرونه و اینجور چیزا اوکی بود. بعد که مسئله به خودش شروع میکردن که رو خودش کار بکنن، دیگه حاضر نمیشد اصلا بره. و من 3 نفر مختلف رو
بفرمایید اونجا چی میگو؟ عشق میریخت برای چی؟
اصلا تا به محض اینکه شروع میکرد به صحبت کردن، باهاش صحبت میکردن که مشکل چیه با مامان تو اینا، اصلا میگفتش که واقعا بدون اغراق همینطور شور عشق میریخت و میگفت مامان من با من تایم نمیگذارونه.
اون اصلا قبول نه، سب کنی. مادر ایشون با ایشون الان تایم نمیگذارونه. مادر چه دوره ای رو میگفت که با من تایم نمیگذارونه؟
این مال مثلا موقعی که 10-12 سالش بود، کلاس دانوس ابتدایی بودش که من.
اون اصلا ناراحتیش از اومدن برادرش بوده.
بله.
اون مسئلهش اون بوده عزیز. شما یه دختری در 6 سالش بوده و مرکز و محور خونه بوده، سرکله برادر پیدا شده، این رو به گونه ای تعمیم داده که شما منو نمیخواید یا برای من اهمیت و ارزشی قائل نیستید، وقت نمیذارید، رفتی سراغ اون. و الا دختر 12-13 ساله ترجیح میده وقتشو با دوستاش بگذرونه تا گله من باشه، اونم این گونه عشق بریزه که مادرم با من وقت نمیذارونه. به شما چه احتیاج داره؟ نه، اون که فقط یه بازیه. البته یه دلیلش هم میتونه افسردگی سنگین و شدید باشه. شما که این همه راجبش تبلیغ کردید که اینقدر دختر خوبیه، داستان خوبیش چجوریه؟
والا میگم وقتی که بیرونه از هر لحاظی که شما فکر بکنید، از لحاظ درسش، از لحاظ دوستایی که داره، واقعا دوستای خوبی همیشه تو زندگیش انتخاب کرده و باهاشون بوده. بعد اونجوری که مثلا با رومیتی همه میتونن روش حساب بکنن، بسیار مثلا با محبت.
آخه معلوم نیست ما محبت باشه عزیز، اینم اون گرفتاری مهربانیه. ما ایرانی هم مهربون نیستیم. حالا ببینید رابطش با برادرش چطوره؟
والا تا وقتی که برادرش کوچیکتر بود که مثلا اون خیلی واقعا خیلی دوست داره خواهرش، دوست داشت، الان دیگه خیلی رابطهشون خراب شده.
خب همیشه خراب. آخه عزیز ببین، یه دفعه دختر خوب شما بر عذاب داره اومد.
والا یعنی نمیدونم مثلا نمیتونم خب برای مشکل بگم دختر بدیه
من نمیدونستم داره. نه آدم نباید بره پلو دکتر بگه سرم درد میکنه، اصلا زشته. آدم باید بره بگه دماغ همسایه درد میکنه. خانم از اول آخه تبلیغتون به نظر من درست، دختر من خوبه خوبه، ولی گفتار لافیت ریلیشن بابای والا مثل دوستم بود، گفتار ما نجیبه فقط در روزه حامل است. آخه عزیزم قربونتون،
و من آخرین باری که با هرشی دو ماه پیش الان تابستون خونه است برای اینکه اینترنشیپ داشته، الان یه هفته دیگه دوباره برمیگرده سر کار زندگیش. تو این سه ماه واقعا هیچ وقت نه اصلا خواست با من باشه، اصلا نومد بشینه پایین، همش تو اتاقش، اگر یا با دوستاش بیرون بود و وقتی میمد خونه فقط تو اتاقش، اصلا بیرون نمیاد اصلا از اتاقش که با مایه هایی نه یه صحبتی چیزی بکنه. بعد من بهش گفتم که با تکس بهش گفتم عزیز من الان مثلا من میبینم که چقدر بچه های همسن و سال تو با آقای دکتر زنگ میزنن، مشکلاتشون رو مطرح میکنن و تو به هر حال باید یه جوری با یه نفری صحبت بکنی. این خشمی که تو داری، حالا من هرچی اشتباه کردم، هر کاری که کردم، ولی من دلم نمیخواد که روی آینده تو و روی روابط دیگه تو این مسئله تاثیر بذاره. ازت خواهش میکنم که یا بیا با آقای دکتر هلاکویی صحبت کن، یا برو یکی رو ببین، یا هر کی رو که خودت صلاح میدونی یکی رو پیدا کن. هنوز که هنوز وارد ریلیشنشیپی نشدی، هنوز خانواده تشکیل ندادی، این مشکل رو از جلو پات برداری، چون من به نظرم میاد تو خشم زیادی داری نسبت به ما و این منو از این لحاظ ناراحت میکنه که تو رو بهت صدمه میزنه. برای اینکه من میدونم که این ناراحت از این بر ناراحتی که با من رابطه خوبی نداره، از اون برم نمیتونه انگار رابطه داشته باشه، که بعد از اون دیگه به من گفت اصلا نمیخوام راجع به این مسئله با من صحبت بکنی، دیگه منو بلاک کرد از تلفنش و دیگه هم با من صحبت نکرد. اصلا میگم تو این دو ماه همون چند هفته اولش بود که اومدش که چیزم تازه را افتاده بود رادیه شما و اینا، بعد باهاش صحبت کردم دیگه با من صحبت نکرده. بعد تو خونه
بله نه بفرمایید جان،
بعد بچگی مشکلی هم داشت دختر من، نمیدونم این تاثیر داره روی این مسئله یا نه، که من دوران حاملگی بسیار مشکلی داشتم، چه به لحاظ از 5 ماهگی کانترکشن داشتم که بعد هر هفته میرفتم دکتر، نه باید رانندگی میکردم نه باید جا میرفتم، بعد خیلی هم من گریه میکردم چون روابطم با همسرم زیاد جالب نبود تو اون مدت. حتی موقعی که به دنیا آمده بودم 2 هفته که من این بچه شیر دادم همش با گریه تو هم بود، و علیرغم این که واقعا میتونم بگم که دلیل زندگی من بود و من مثلا همیشه کتاب میخوندم، همیشه 2 قدم جلوتر سعی میکردم باشم که بدونم که مثلا الان چی رو در انتظار چی باشم که مثلا این بچه الان چی کار میکنه من بدونم، به هر طریقی که تونستم مثلا سعی کردم بهش برسم اینا، ولی به خاطر اینکه خودم هم فکر میکنم که مقدار زیادی تو اون شرایط من دیپرس بودم، به هر حال فکر میکنم صدمات ناخواسته به این بچه خورده. ضمن اینکه حدود 5.5 سالش پدرش تصمیم گرفتش که بره ایران و حدود نزدیک 2 سال نبود و اون خیلی به پدرش علاقه داشت و وابسته بود و اینا، و منم نمیدونستم اصلا برمیگرد، یعنی من گفتم تو خسته شدی از خارج برو و واقعا انتظار نداشتم که برگرده. که بعد از 2 سال که پسر من حدود 1.5 سالش بود پدرش برگشت.
در وقت تولد پسرتون همسرتون کنار شما نبودن؟
نه خیر.
چرا؟ شما وقت بعد به ایشون گفتید پاشو برو ایران؟
والا به من گفتم میخوام برم، میای بیا، نمیای نیا، منم گفتم من نمیام، من اومدم پیش پدر مادرم.
پس ایشون آخه عزیزم، پس چرا شما آخه گزارشاتون همش غیر دقیقه؟ شما یه جوری ببینید عزیز، شما کی میخواید واقعیت رو، یعنی اولا به نظر من خودتون تشخیص بدید بعد بیان کنید، برای اینکه شما یه جوری حرف زدید که شما به همسرتون گفتید تو اینجا ناراحتی برو. منم یه دفعه همجور جا خوردم، شما یه حامله تو اون شرایط سخت با دخترتون، حاملگیتون اونگونه بوده، بعد شما میگید من در وقت حاملگی همجوری روابطم بد بوده، با شوهرم گریه میکردم. خب این روابط چقدر بد بوده گریه میکردید؟ بعد شما الان راجع به دختری حرف میزنید که احتمالاً دیپرشن داره، دیپرشن همراه افسردگی همراه با عصبانیت، بعد یه دفعه از توش یک دختر خوب مهربون در میارید بیا و ببین. اینا نمیخونه. حالا یه ذره بذارید فکر بکنید، میخواید سفر رو عوض کنید، لطف کنید یه مقدار گزارش دقیق بدید چه خبره و پرسشتون از من چیه. من در خدمت هستم، روی خط باشید لطفا. چنگان اجمن با ما باشید.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش و نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندان پزشکان برتر آمریکا است که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من راستش خواستم اینه که دقیق ترین گزارش رو به شما بدم که بتونم از راهنماییتون بیشترین استفاده رو بکنم. اگر شما لطف
چی نگرانتون کرده یا پرسشتون چی عزیز؟ شاید از این ور بشه.
من اینه که من به عنوان مادر الان که دختر من 22 سال کاملا مستقل از همه لحاظ چیکار میتونم بکنم که حداقل این شرایط رو بدتر نکنم؟
ببینید هیچی. اشکال کار عمق رابطه است که معمولاً بین مادر و دختر وجود داره و مهم اینه که اگر خراب باشه یه دره است. و بعدم تو این سن و سال من همیشه عرض کردم پدر و مادر سه تا کار باید بکنن: یک قبول اشتباه، دو آغوش گرم و در خانه بازه، و سوم که دخترم برو دکتر. همین، تموم شد، کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. برای اینکه بقیه همه مسئله است. ولی ایشون چگونه در ذهنش نمیدم. به من دقیقا بگید، نه جزئیاتش، اگر الان قرار بود بیا اینجا و سه دقیقه وقت داشت، یک دو سه چهار گزارشی که او راجع به شما یا هرچی میداد چه بود؟ یعنی چی میگفت؟ این که مادر من با من وقت نمیگذرونه، که من اگر میامد دارم بودم پاش بردم بار کار.
من خیلی الان دیگه بزرگ شدی که اصلا نمیخواد وقت
بگذاره. نه نمیخوام بگم، یعنی اون که حرف بی خودیست. نمیخوام بگم چی میگه.
یکی، یعنی من همیشه بهش گفتم تو به من بگو که چه مشکلی با من داری، من شاید بتونم این مسئله رو حل بکنم. یکی از مشکلاتش اینه که من مثلا تکست میکنم بهش که مثلا موقعی که دانشگاه حالت چطور، اونم نه مرتب، مثلا اول هفته شده هفته خوبی داشته باشی، نمیدونم شبت بخیر، از اینجور چیزا که میگه من تکست نکنه. تو میگه زن بزرگی، برای چی با من تکست میکنی؟ در حالی که خودش خوب 24 ساعته رو تکست.
نه اون این نه اون شکایتش از شما این ببینید، اولا یک او الان شکایتش از شما این نمیتونه باشه. دو، این کار میگه بگوین شما نکنه، شما برای چی این تکست رو میفرستی؟
من چه فرستادم الان؟ ماهاس باور کنید هیچ چی
نفرستادم. اصلا ببینید آدم نمیتونه با شما صحبت کنه.
اوکی،
ببینید اشکال اینه شما باید بگید یه دفعه فرستادم اینو، گفت دیگه نفرستادم. این چه دیگه وقتی مسئله ما نیست که او پاشه الان بیا راجع به حرف بزنه. ولی موضوع چیزی غیر از اینه، یعنی او این حرف رو اینجوری نمیزنه. حرفش این است که با وجودی که بهش میگم یه کاری نکنه، اینجوری میکنه. و قصه دیگه. حالا دیگه چی؟
بعد کلن میگه you're annoying، مثلا حوصله‌مو سر میبری. یعنی من همچین احساسی دارم که من چه خوب چه بد، کم زیاد، هر کاری من هر چی که بگم به هر حال باعث عصبانیت رو.
خیلی خوب، بیاد فرض رو بریم بگیریم که اگر شما حرفای عادی و معمولی بزنید من باعث عصبانیت رو میشه، دختر شما مریض. اگر اینه این برای که روزی که من یه قدم بر میدارم پام میشکنی، روزی که من اگر یه صدای ترانه شنیدم حالم به هم میخوره، مریضم. بنابراین شما به عنوان، اگر چنینه، من با گزارش شما کاریم. چون ببینید شما خودتون بذارید یه ذره برگردیم برای که من از یه جای دیگه شاید بتونم چیزی بفهم. ماجرای اختلاف شما با همسرتون چه بود که در وقت حاملگی دائما گریه میکردید؟
ما از یه شرایطی دیگه اومده بودیم و من احساس میکردم که اون نمیخواد با من زندگی بکنه، و به خاطر این که من تصادفاً حامل شدم، البته من بعد از 10 سال که ما با هم ازدواج کرده بودیم خودم نمیخواستم بچه دار بشم، بعد اون موقع حامل شدم، این فکر شاید ناراحت بود. یا مثلا اینی که پسر شوهر منم حرف نمیزنه که من همیشه باید
نه شلوغش نکنی. شما 10 سال با یه آدم ازدواج کرد و حامله شدی، شما احساس میکنید که ایشون دوست نداره که حامله شما بشید و
بعد
نه مثلا کاری به این نداره. نه صبر کنید. شما با یه آدمی ازدواج کردید 10 سال، حالا حامله شدید، شما احساستون این است که ایشون دلش نمیخواست شما حامله بشید، درسته؟
دلش نمیخواستم با من باشه.
بعد نمیخواست با شما. شما ولی چی گریه میکرد؟
من برام سخت بود، چون جایی هم بودم که بسیار میگم از یه جای دیگه هستن اومده بودم بعد از 10 سال، و توی محیطی بودم که نه زبون بلد بودم هنوز، نه با کسی آشنا بودم، نه هنوز راه چار رو خوش ساختم، باید دنبال همه این کارا میرفتم و اصلا به پدر مادرم هیچ کس نمیتونستم این مسئله رو بگم. و
چرا این چیزا این شرایط بد رو پذیرفتید شما؟
چاره‌ای نداشتم.
چرا؟
پناهنده بودم اونجا و نه راه برگشت داشتم نه راه که جای دیگه
برم. اصلا بیاد فرض رو بگیریم همین حرف رو درسته، من پناهندم راه رفت و برگشتی هم ندارم، شوهرم هم یا زن من هم نمیخواد، خب بدره برای چی عرب بزنم؟
بله اون موقع این استقامت رو نداشتم.
آقا استقامت نیست عزیز، یعنی ببینید موضوع در این است که همه گرفتاری ما از این درک واقعیت، من یه جا گیر کردم با این آدم، شما میتونستید توی زندان با یه دونه آدم بسیار بد هم بند باشید، خب آدم به نوعی از اون کوشش میکنه کمترین بدو در بیاره یا یه چیز خوبی از توش در بیاره، ولی اینکه چون مرا نمیخواهد یا دوست ندارد گریه میکنم بی خود، چه اهمیتی داره؟ یعنی ببینید میخوام به شما بگم بازیایی که شما در وردید و دور از واقعیت بودی که تو صحبتاتون پیداست به اینجا رسوندتون عزیز. چرا اون همه اصرار دارم که موضوع اصلی و اساسی ما درک واقعیته؟ برای که باید واقعیتون اونش بسیار از باید نمیخواد داره نخواد. اصلا چه اهمیتی داره که من این موضوع رو مهم کنم؟ چرا مثل یه بچه عمل میکنم که اگر مادرم منو نخواست من میمیرم؟ هیچ یادای منو نخواسته نخواست. منم ممکنه میلیون ها نفر رو نخوام، ولی معناش نیست که اونا باید برن بمیرن. بنابراین شما یه ماجرایی درست کنید به اسم تولد این چه. خب بعد از این که شما حامل شدید و بچه دار شدید زندگیتون چگونه بود با همسرتون؟
بعد کم کم اون پذیرفتی این که حتما مدت که بیمارستان بودم بیدن من نمی اومد و برحال من برگشتم و اونجا تصدیل کردیم زندگیمون رو جمع جور کردیم و واقعا من کمترین چیز بهترین شرایط رو برای بچه خودم ایجاد کردم از همه لحاظ. حتی ما توی اتاق که زندگی مثلا یه دونه اتاق فقط داشتیم، من جاش مشخص بود، مرتب بود، غذاش، همه چیش واقعا سعی میکردم که هیچ کمبود جسمی و روحی و نمیدونم اینجور چیزا واقعا نداشته باشه. یعنی انقدر اولم میرسید که مثلا زندگی این بچه دست من هستش و اینا. بعد شوهر من خب کم کم این نقدار بهتر شد، ولی کلن از خارج خسته شده بود که وقتی به دختر من روزی 4 سالش بود تصمیم گرفت که بره ایران که این پروسه یک سال نمید.
شما چرا باش نرفتید؟
من تا خانواده‌ام هم ایران نبودن هیچ دلیلی و نگران بودم و واقعا فکر میکردم که من نمیتونم در نگرانی تو ایران که هر دفعه که این از خونه میره بیرون من ببینم برمیگردی یا برنمیگردی.
برای چیشون برگردی یا برنگردی؟
برای اینکه ما خیلی چیز بودیم، درگیر فعالیت سیاسی بودیم قبلش، شناخته شده بودیم هم خودم هم همسرم، یعنی اصلا کار برای همین یک سال و نیم طول کشید تا تونستی شرایطی ایجاد بکنی که به برگرده و من اصلا به نظرم چیز نبود این برای خودم و بچه هم سیف نبود که من بخوام همچین.
ایشون برای چی رفت ایران؟
اون میخواست، خب واقعا به ایران عشق می‌ورزه هنوزم که هنوزه، ولی فکر میکرد که میتونه اونجا بره و کار بکنه و تو مملکت خودش باشه و اینا، ولی خب هر کاری که سعی کرد بکنه به مشکل برخورد خاطر سوابقش.
این آدمی که میخواست ول کنه بره چرا همسرش رو حامله کرد؟
فکر میکرد من باش میرم، من فکر میکنم. یعنی
شما برای چی رفتی؟ حالا که رفتی خب شما میرفتید، این که ایشون بره ایران ممکنه بگیرنش و نگیرن چه فرقی میکرد با اینکه شما تو ایران باشه؟
شاید فکر میکنم که من به اندازه کافی دیگه تو زندگی با اون کوتاه اومده بودم، گفتم دیگه همین دیگه، من این بیشتر دیگه قدم بر نمیدارم.
آخه شما با دو تا بچه بدون همسر میخواستی چیکار کنید؟
من اومدم خب پیش خانوادم و یعنی این گفتم یه دفعه من کاری بکنم که من فکر میکنم درست هستش و به صلاح و اینا، واقعا نمیدیدم در خودم که بتونم بعد از من 16 سالگی از ایران بیرون بودم، در خودم نمیدیدم که بتونم برگردم ایران زندگی کنم.
شما اگر از 16 سالگی
خانوادم هم اونجا نبودن.
شما اگر از 16 سال از ایران بیرون بودید فعالیت سیاسیتون چی بوده در ایران؟
من از قبل از اینکه ملتی که خانواده من از ایران آوردن بیرون به خاطر فعالیت سیاسی.
از چه سنی شما درگیر فعالیت
سیاسی؟ من چون مثلا موقعی که 14 سالم بود مثلا کلاس 11 هم بودم و اون موقع درست مثلا سالهای 55 اینا موقعی بود که شروع شده بود تمام فعالیت سیاسی و تمام همشاگردی های من تو این مسئله درگیر بودن و پدر من خیلی کلن از فعالیت سیاسی اینا همیشه نگران بود و منم یه دونه خلاصه من توی خانواده این مدلی از جاب در اومدم که با چیز مدیرم قول معروف سنگ زده پدرم که اینو بهتری که از اینجا ببریم.
شما الان چند سالتونه؟
من 52 سالم.
الان همسرتون کجا؟
همسرم سر کار.
برامه الان ایشون کنار شما؟
یعنی با من زندگی میکنم. بله بله بله.
خب رابطه دخترتون با پسرت به همسرتون چطوره؟
رابطه دخترم با پدرش خیلی رابطه رسمیه، یعنی شوهر من خیلی مثلا چیزی که همه چی رو براشون آماده بکنه به لحاظ مالی و اینجور چیزا و غذاشون و از این مثلا از وقتی بچه بودن، ولی دیگه هیچ کار دیگه کار نداره و رابطه اینا خیلی از یه بر محدود، از یه بر خیلی رسمیه با پدرشون.
رابطه پسرتون با شما چطوره؟
خیلی بهتره، خیلی بهتره.
با پدرش چطوره؟
با پدر من تقریبا فکر میکنم اون رابطه که دختر من با من داره تقریبا جوریشو نه به اون شدت پسرم با پدرش داره.
او چرا اینجوریه؟
میگم بس متاسفانه، میگم چه شوهر من آدم زیاد مثلا احساساتشو نشون بده، اینا رو بغلی بکنه، براز علاقه بکنه، از وقتی که یه ذره دیگه از آب و گل در اومدن این چیزا نبوده اصلا و مثلا دختر من این کمبود ابراز میکنه، ولی پسرم ابراز نمیکنه، ولی من فکر کنم کمبودش احساس میکنه.
حالا پرسشتون واقعا از من چیه عزیز؟ این که برای دختر شما هیچ به عنوان مادر هیچ کاری؟
با عنوان مادر هیچ کارم و من خودم خب این کم بود که احساس میکنم که با دخترم هیچ رابطه ای ندارم، این رو اصلا کلن بذارم کنار این چیزو.
کاملا چه رابطه شما هر وقت خود رابطه درست کنید که چیزی رو خراب کنید، مثل این که من هر وقت از خونه بیام بیرون تصادف میکنم، برای چی بیام بیرون؟
و هیچ راهی داره که همچین چیزی با پسرم ایجاد نشه؟ چون من احساس میکنم همه تو خونه همه خشمشون رو من کاملا پیاده میکنن، میدونید؟ یعنی هر کس که از هر جای عصبانیه من مثل این چیز باکسشون میمونم و بعضی وقتا منو واقعا دیگه خسته میکنه اصلا، یعنی فکر میکنم نبودنم مثلا بهتر از بودنمه، میدونید؟ به اینجا میرسونه منو.
من نمیدونم اینجوریه که هر کس که خشمینه میاد سراغ شما. من فکر میکنم که شما شاید یه مقداری سر راهشون قرار میگیرید، شاید. بله، و اگر چنینه این که باشید یا نباشید مقصودتون چه؟ مثلا چی کار کنه؟
نمیدونم اصلا، باز میگم واقعا برای وقتی اینقدر مستصل میشم که اصلا میگم بتونم برم ستا خودشون با هم دیگه
کجا برید؟ کجا میکنید؟
نمیدونم.
نه ببینید، نه
برم از این بیرون.
شما احتمالا یه زمینه یه هوش انحرافی دارید، ولی خیلی آدم واقع بین و عاقلی عمل نمی کنید عزیز. حالا از کجا میاد نمیدونم، خیلی شلوغ بلوغه. و بعدم شما الان همونطور که گفتم حرفتون یه بار و نه دوبار به دخترتون اینه که هر وقت با من کاری داشتی یا منو خواستی من هستم، همین هم. ولی بیش از این دیگه نه عملی کنی، نه اقدامی، نه انتظاری داشته باشی، برای که یه چیزایی یه جوری خراب شده، بعدم نگران این که این حال رو پسرتونم پیدا میکنه نداشته باشی. از نظر من شاید یه زمینه ارثی خرابی تو خانواده شما یا همسرتون یا هر دو هست که هم شما رو بهتون آسیب زده، هم بچه هاتون رو، برای که یه ذره غیر عادیست چیزایی که میفرمایید. اما من واقعا نمیدونم که چه خبر است. ولی اگر موضوع که به اون دلیل تلفن کردید دخترتون رو ولش کنید، چیکارش کنید؟ رابطتون خوب نیست که نیست، به هر حال خیلی رابطهشون خوب نیست، ولی با اینکه بخواید رابطه برقرار کنید فقط میتونید کارا رو خرابتر کنید. بعضی از اوقات آدم تو زندگیش همینقدر که بپذیره که غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است، دیگه نه غم بخوره نه بکوشه، شاید هم خیلی چیزا بعدن به مرور زمان بهتر بشه. کاری به کارش نداشته باشید، بذارید ببینید چی میشه. حالا اگر یه مورد بود یا اگر دخترتون خواست صحبت کنه خوشحال میشم باهاش صحبت کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون. چیزی که یه نکته رو بگم که من احساس میکنم که اگر من بهش محبت، یعنی دائما عادت کرده من میبرم طرفش، وقتی نمیرم مثلا این طرف اون طرف میشنوم که مثلا به مادرم یا به پدرم گفته که دیگه اصلا به کار من کاری نداره و
اصلا مهم نیست. اصلا مهم اگر او دروغ، مگر یه کسی من برم سراغش منو پس برونه بعد بره به این اون بگه وقتی نمیرم اون است که بذارید بگه دختر اول یه ذره دروغو حق بازم در اومده، یعنی من به شما بگم بیاد خونه من محلتون نذارم بعد برم بگم شما خونه من نمیاد، خب دیگه چی باقی میمونه از این بازی؟ نه خودتون درگیر بازی های اونه به هر حال امیدوارم چیزی نباشه، اون حالش خوب بشه.
خیلی از دوستتون ممنون، سفرتون بخیر آقای دکتر.
مرسی از
خدا
شد. خیلی ممنون. شنگ ارجمند با ما باشید.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با ها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز انهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز انهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف، جراح لثه و متخصص کاشت دندون، میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف، 858-490-9086.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990. موسیقی
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتین.
خواهش
میکنم. آقای دکتر من مشکل داشتم با همسرم، حدودا 12 ساله که من زندگی کردم با ایشون و یه دختر 3 ساله دارم.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 47 سالمه، ایشون 57 سالشون.
شما ممکنه من بگید در 44 سالگی رفت بچه دار شدی؟
بله آی دکتر.
چرا اینقدر دیر هستید؟
آی دکتر به دلیل یه سری مشکلاتی که داشتیم، اول با خانواده ایشون زندگی میکردیم، بعد جدا شدیم رفتیم شهر دیگه، یه بارم با شما تماس گرفتیم، بعد آخر شما فرمودین که دوتایتون آدم های خوبی هستین و یه مقدار صبور باشین و چیزایی که یادم هست و اینا.
خب من معمولا میگم آدم های خوبی هستید ولی یه کمی هم خود هستید، ولی شما اونی که بهتون نگفته به شما. ولی آخه شما در 12 سال ازدواج کردید، بعد نتونستید نخواستید بچه بید، بعد اون موقع یه دفعه صاحب فرزند شدید، ایشون 57 شما 47.
بله.
خب اون موقعی که تلفن کردید موضوع مشکل اصلی چی بود و چند وقت قبل بود؟
اگر اشتباه نکنم من 6-7 سال پیش بود که همونطور که جدا شده بودیم، ولی بازم یه سری مشکلات اینا بود که باز اون موقع من متوجه نبودم، فکر میکردم من با ایشون مشکل دارم، ولی یعنی فکر میکردم حرفای ایشونه، ولی بعد متوجه شدم که متاسفانه ایشون به خاطر وابستگی شدیدی که با خانوادهشون دارن و به خصوص اطلاعاتی که صحبتایی که با خانواده میکنن، ایشون متاسفانه منو با خواهرشون مقایسه میکنن که مثلا چه کارهایی رو من باید انجام بدم و اینا، از اون نظر بعدم از نظر تصمیم گیری های دکتر، هر تصمیمی که میخوان بگیرن از خرید کوچکترین وسیله تا خرید ماشین یا خونه یا هر چیشون، حتما باید نظر خانوادهشون رو بگیرن. یعنی متاسفانه من نفر اول نیستم، و طوری وانمود میکنن که خب من نفر اولم، ولی بعدا متوجه شدم که نه اصلا اینطوری نیست.
حالا این نفر اول خانواده ایشون کیه تو زندگیشون؟
خواهرشون هست.
چند سال از ایشون کوچکتر یا بزرگترن؟
از ایشون کوچکترن، 4 سال از ایشون کوچکتر.
یعنی فرض کن ایشون میخوان ماشین بخرن، از خواهر 53 سالشون میپرسن من چی بخرم؟
ما در مورد ماشین و اینا که نه، ولی اونا که وارد هستن، ولی کلا از نظر برنامه مالی و اینا، یا که مثلا با خانم ها چجوری هستن، اگه با خانم ها اینجوری رفتار کنین اینا، اینجوری کلا این خانم توی این خانواده کلا هر مسئله که برادر رو دارن به کل خانواده همه میگن، همه از مسائل خانوادگی هم دیگه برادر رو خبر دارن متاسفانه، و طوری هست که این شوهر من کاملا هر چیزی که ایشون دیگه کاملا قبول میکنه، حتی مثلا مسئله که در مورد بچه هست، مثلا میاد به من میگن که خب ایشون اینجوری گفته، خب میگم بخواه طبقه چه نظری، طبقه چه چیزی، فقط به خاطر طرف، و همش هم حرفشون که خب ایشون خیلی تجربه خوبی دارن و بچه هاشون الان خیلی بزرگن، موفقن از نظر درسی تو زندگی، و همیشه آرزوش این بوده که این کلن اینا الگو باشن تو زندگی ایشون، و از من میخواستن که بچه هاشون بچه ایشون یه زمانی وقتی بزرگ بشه طبق بچه ایشون باشه، چون همش
آخه عزم این حرفا ممکنه من بگید شما دوتایش گفتون قبلن ازدواج کردید؟
نه آقای دکتر.
ایشون در سن 45 سالگی اومده ازدواج کرده، گوش به حرف خواهرش میده؟
بله دکتر.
یعنی این خواهر بزرگوار تا 45 سالگی برادرش رو زیر فشار نشته عروسی کن؟
خب ایشون بعدن فهمیدم ایشون هم خواستن که، یعنی فشارهای ایشون بوده که همش میگفتن و آرزوی بوده که خانوادهشون داشتن که بچه ایشون رو ببینن.
من حرف ندارم، ایشون چرا گوش به حرف بچه خواهرشون نمیدونن ازدواج کنن؟
بله.
ببینید عزیز، شما میگید ایشون در خدمت خواهره، میگم این خواهر چرا 15 سال قبل این برادر شوهر نداد؟
خب اینا خواستن که بقیه اعضای خانواده همه ازدواج کنن، چیزی که اون موقع اومدن خواستگاری من به من گفتن که اینا میخواستن که ایشون همه رو سر سامون داده، حالا دیگه خودش میخواست.
خب پس بنابراین اون بودی که رهبر بوده نه خواهره؟
در ظاهر هست ولی دکتر، ولی حرف ایشون کسی قبول نمی کنه.
این خواهر بزرگوار، حالا این خواهر بزرگواری که من فکر نمی کنم چه این باشه، چی خوندن چه میکنن؟
هیچ، آقای دکتر خانه‌دار هست.
یه خانم خانه‌دار گرفته نشستن زندگی بقیه رو میچرخونه؟
بله بله دکتر، فقط چیزی که خودشون میگن شب تا صبح فقط پشت تلفن هن آقای دکتر. آره دکتر کاری ندارم.
من اصلا کاری ندارم که ایشون
هم میگن. بله دکتر، خود بچه ایشون هم میگن که
من اصلا حرفی ندارم. عزیز من، ایشون پشت تلفن هن، مهم اینه که من که اونور تلفنم هم پشت تلفن.
خب بله آقای دکتر.
خب پس بنابراین چه ارتباطی به ایشون داره؟ به همسر شما مرتبطه؟
خب آقای دکتر، اونی که اون برای تلفن، خب یکیش همسر منه دیگه، که هر روز اینا باید حتما تماس تلفنیشون رو حتما داشته باشن. اگه نیم ساعت یکیشون جواب نده، همه میرن در خونه ببینن علت چی بوده، ایشون مسئله دارن یا ندارن، چی شده که جواب تلفن رو نمیدن. کار هر روزه است.
البته نه، شما عرض من رو نگرفتید. عرض من این است که هیچ وقت یه نفر با یک کسی نمیتونه حرف بزنه، دوتاشون باید بخوان با هم حرف بزنن. برای این برادر شوهر شما هم همون اندازه میخواد با او حرف بزنه که خواهرش میخواد. حالا ایشون فکر میکنه چقدر آخه چرا شوهر شما باید فکر کنه با مسائل و مشکلاتی روبروز که احتیاج به مشاور اعظم داره؟
خب آقای دکتر، برای اینکه ایشون به تجربه اعتقاد دارم.
من کاری به تجربه ندارم عزیز من. من اینکه مسئله ندارم که نمیرم مسئلهمو کسی حل کنه. زن شوهری
نه، خودشون که مسئله دارن. من میدونم، منم متوجه هستم، ایشون هم خودشونم میخواد. منم حرف شما رو کاملا قبول
دارم. من عرضم چیز دیگه است. میگم زندگی شما چرا اینقدر مسئله داره که ایشون باید بره هر روز صحبت کنه راجبش؟ حال شما چه اشکالی با هم دیگه دارید؟ مهم نیست از کجا میاد عزیز. مهم نیست که من این که همسرم رو هول میدم به خاطر اینکه مادرم گفته یا خودم مریضم، فرقش چیه؟ حالا به من بفرمایید الان مشکل شما با همسرتون چیه؟
مشکل من اینه که آقای دکتر، من از وقتی که بچه دار شدم، خب قبلا همه کارهای این زندگی رو من انجام میدادم. ایشون تقریبا هر کاری که میخواد انجام بشه میگم دیگه، خانواده ایشون باید انجام بدن، یعنی به اونا مراجعه میکنه. اینه که با بچه دار شدنم خب مشکلاتم خیلی بیشتر شد، فشار کارهای بچه بود، کارهای دیگه بود که من نمیتونستم کلن به تمامی کار رو برسم.
خب کارهای دیگه بود یعنی چی؟
هر باری که شما فکر کنین که احتیاج هست از هر نوع خریدی، هر مسئله که بالاخره دوستی و زندگی هست، همچنین کارهای بچه، دکتر رفتن بچه، همین کارها.
شما کار میکردید یا نه؟
نه آقای دکتر.
آخ شما عزیزم، چرا حرفای عجیب و غریب میزنید؟
بله
شما من میفرمایید یه آدمی 16 ساعت بیداره، ایشون زیر فشار برای کار، برای اینکه یه خونه رو بچرخونه، غذا درست کنه، خرید بره، بچه رو دکتر ببره برگرده.
آقای دکتر، دو سال اولی که بچه مشکل خواب داشت اصلا نمیخوابید و منم متاسفانه نمیتونستم خوب بخوابم، از این نظر خیلی به من فشار اومد.
خب بیا.
خب آقای دکتر، من کسی رو نداشتم. من دستت هر موقع از سر کار میامدن بهشون میگفتم که
شما که میگید من کار نمیکردم.
من کمک. بله
شما که میگید من کار نمیکردم.
نه، من همسرم رو میگم، من کار نمیکردم آقای دکتر، ولی هر موقع که همسر من از سر کار میامدن میخواستم که خب یه مقدار به من کمک کنن.
اصلا احتیاجی به کمک نداری عزیز. آدم با یه بچه که احتیاج به کمک کسی دیگه نداره. مثلا تعجب، شما هنوز اینو نمیخواید بگید. چه کاری عزیز؟ شما الان برای من دارید یه چیزی خنده‌دار میگید، ببخشید منو، من باید ببرمش دکتر، چون باید برم خرید. این 16 ساعت وقته، هفته یه روز آدم میره خرید، نه دو روز میره، دو تا دو ساعت، این شد 4 ساعت تو 168 ساعت. دکتر صبح تو غروب کردم دکتر نمیره، اصلا هفته 3 روز میره دکتر، 3 دو ساعت هم اونجا 6 ساعت. عزیز چرا داستان درست میکنین؟ من همیشه عرض کردم مثل آدمایی که توضیح میدن صبح باید بچه رو بیدار کرد، از رخت خواب کشید بیرون، بعد دست راستش رو شست، بعد دست چپش رو شست، بعد دست شستش رو خوش کرد، بعد صورتش رو شست، بعد باید اون رو خوش کرد، بعد رفت شیر باید گذاشت، بعد باید کورنفلکس گذاشت، بعد باید کاسه آورد، بعد باید قاشق آورد، بعد باید اینو ریخون تو، بعد باید برداشت، بعد باید شیر رو برد، بعد باید کنفلکس رو بود، بعد باید قاشوق رو بود، بعد باید کاسه رو بود، بعد باید قاشوق رو شست، بعد باید کاسه رو شست. خب قربونتون برم، این زندگی رو که اینجوری کسی توصیف نمیکنه. یک صبحونه آدم میذاره میره پیش پنج دقیقه. شما داستان اینجوری دارید برای من تعریف میکنید عزیز؟
تو چطوری تعریف
کنم؟ آخه این چیزی نیست که شما بگید من احتیاج به کمک شوهرم دارم. شما به من یه بچه بدید، بنده هیچ احتیاج به کمک هیچ کس ندارم. یک ساله، دو ساله، هفت ساله، نه ساله، 16 سال خب من وقت
دارم. شما تجربهشو دارین. خب من تجربه اینو ندارم.
چرا گرفت شما رفتید تو شما 47 سالتون 45 سالتون بچه دو ساله یه ساله رو نمیتونید داره کنی؟ تجربه برای چی میخواد؟ من چه تجربه ای دارم؟ من میخوام بگم کاری نیست عزیز. شما دارید کار رو ببینید عزیز، شما دارید یه گزارشی میدید که اصلا از نظر من معنا نداره. شما برای داشتن یه بچه روزی 5 ساعت هم کار ندارید، اونم 5 ساعت تیکه تیکه وسط کارهای دیگه، و بعدش هم شما که کار نمی کردید. بعدم شما یه دفعه میاد همه مسائل میندازید گردن خار شوهر. خب منم اون اصلا نمیفهمم یعنی چی خار شوهر. چی میخواد بگی؟ ما که در حال
شرط خب آیدت واسه من مسئله نیست ایشون بگن، مسئله سر اینه که ایشون شوهر من گوش میدن و بعد میان ایشون از من میخوان اون مسائل رو که این کار رو کنون
مثلا
کنون.
چه کار
اینطوری بکن واسه بچه اونطوری
خب بکنی
و من بعد واسه ایشون هی توضیح بدم که نه اینطوری درست نیست.
آخه شما که گفتید شما که ازم گفتید هیچی نمیدونید، بنابراین گوشو
چی رو نمیدونم آی دوست.
آخه شما به من میگید که من که نمیدونم، سرم نمیشه، تجربه ندارم، آگاهی ندارم.
بله آی دوست، ولی من مدام از اینترنت دیویدی های شما بعد دکترشون، من مدام باید خب اینا همه زمانی برای دکتر من با اینا باید چک بکنم، بعدم که وقتی ایشون میان به من یه چیزی
مثلا فرض کن آخرین توصیه آخرین توصیه خواهر شوهر برای تربیت بچه چی بوده که همسرتون اومدن به شما؟
از نظر پزشکی بوده آی دکتر، هر موقع مسئله دایتر رش داشته شما نشاسته بزنین، بعد به من میگن که شما چه حرفی هیچ کس رو قبول ندارین. بهشون میگم ببینه من حرف کسی رو قبول دارم، ولی من باید چک بکنم ببینم دکترشون این نظر رو هم قبول داره، کسای دیگه هم این نظر رو. من نمیتونم فقط اکتفا کنم به تجربه شخصی یک نفر و کسی که خودش هم اعتراف میکنه میگه من بچه داری بلد نیستم، من جدیدن دارم بچه داری یاد می، کسی که بچه 30 ساله داره 25 6 ساله داره و بعد میگه من بچه داری بلد نیستم.
من اصلا نمیفهمم شما.
بله
بچه رش زده ایشون گفته نشاسته بمالید.
بله بله.
حالا من نمیگم نگفت، خب این چیزی که فاجعه نیست. شما یا بمالید یا نمالید.
نمیگم فاجعه است آقای دکتر.
نه شما یا بمالید یا خب بعد چی میشه؟ شما میگید نمیمالم چی میشه؟
بله.
شما میگید نمیمالم نشاسته چی؟
عصبانی میشن، میگن که شما هیچ کس رو قبول ندارید.
نه بگید ندارم.
با خانواده من مسئله دارین، دوست یا حتی برنامه‌ریزی میکنم که میخوام جای برم اینا، میگه که نه مثلا امروز میخوایم بریم خونه مادرم، خونه برادرم، خونه این. وقتی هم میگم خب من اینطوری برنامه‌ریزی کردم، نه شما با اینا مسئله دارین و با اینا مشکل دارین. مدام همین حرف و همین بحثات آقای دکتر، یعنی تمام برنامه‌ریزی و همه چی رو فقط باید به اون طرف بکنه. یعنی اصلا خودش توی این زندگی اصلا احساس نمی‌کنه که خودش مثلا توی این زندگی
خیلی شوهر خیلی شوهر بدی. حالا شما خود چیکار کنین عزیز؟ حالا پرسش رو از من چی عزیز؟
که چای دکتر پرسش منه که الان حدود 4 ماه هم هست که ایشون خونه رو ترک کردن رفتن و من به این نتیجه رسیدم که یه مدت آنانافن، یه مدت خوبن، دوباره باز برمیگردن و دوباره همین مسائل ما به همین صورت داریم و به این نتیجه رسیدم که این زندگی فایده نداره، چون من واسه تربیت بچه‌ام هر کاری که میخوام انجام بدم.
حالا ایشون که رفتن آخه ایشون که مخالفتی باشن؟ ایشون که ول کردن رفتن
آقای دکتر؟ چک میکنن مخالفتی ندارن، ایشون میگن خوبه درسته، ولی بعدن دوباره بعد از یکی دو روز نظرشون عوض میشه. میدونم خب دوباره از یه جای دیگه حرفی چیه.
شما الان کجا زندگی میکنی؟ کجای دو؟
من شرق امریکا هستم.
شما در امریکا تشریف دارید؟ شما میخواید جدا؟ شما چه مدتی است آمدید امریکا؟
12 سال امریکا میدم.
خانواده ایشون همونجا کنار شما تو اون شهرن؟
بله بله.
بسیار. شما میخواید جداشید؟ جداشید نمیخواید بشید؟ نشو. انتخاب شماست. تو این کشورم هستی، جای نگران نیست، دخترتونم میدن دست شما. با بعدم ایشون رو وادار میکنن 12 سال زندگی کرد خرج شما و بچه رو بده.
نه دکتر، من مشکلم این نیست که بخوام بگم حتما باید خرج منو بدین. من مثلا فرقی که ایشون دوباره باز بر میگردن، دوباره باز نظراتشون عوض میشه، دوباره باز بر میگردن.
ایشون عوض شد، شما عوض نشد.
خب هم من الان مشکلی که در حال حاضر دارم در مورد خودمه که میخوام ببینم من باید چی کار کنم که یه مقدار یعنی وقتی ایشون پشیمون میشن، چون خودشون هم به من میگن، میگن من در مقابل خانوادم نه نمیتونم بگم.
حالا من که متوجه شدم شما با یادم 57 ساله روبرون نیستید، یه بچه لوسه، اینگونه که شما میگید که اصلا قبول ندارم ایشون اینجوریه، برای که من بحث با شما رو دارم. یه پسر بچه لوس نونو رو 2-3 سال است. هر کاری میخواید بکنید شما انتخاب کنید بکنید. جست ما خواهرم باید بفرمایید. اونم در امریکا. اونم زنی که به قول شما نه تحصیلاتی داره نه هیچی، خودش هم میگه بچه.
شوهر همین خانمم به رو... منم حتی
روی...
برگشتن هم
روی خط گفتن. نه من اصلا همه رو قبول روی خط باشید لطفا. چنگ نشمن تمام.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
تالار مجلل صوفی در سان دیگو تقدیم می کند شنبه 20 سپتامبر، یک شب بی همتا با صدایی بی همتا، شهرام سلطنتی.
به نازمت خانوم کنم عزیز و خوب و خوشگلم.
شهرام سلطنتی شنبه 20 سپتامبر در تالار مجلل صوفی در سان دیگو. تلفن اطلاعات 858-278-7770 858-278-7770.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم، از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته‌ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دستهای پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت و ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک ان لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
شنوندگان عزیز ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله
آقای دکتر، میفرمایید. نه من گفتی یه چیز راجبه همسر خواهر شوهرتون میگفتی.
آه بله، حتی خود ایشون هم گفتن که این خواهر و برادر خیلی به هم دیگه نزدیکن.
من اصلا حرفی ندارم، من اصلا قبول، من گفتم اونو. حالا شما حرفت، ببینید عزیز، شما حرفتون این است که همسرتون 4 ماه رفتن، خب؟
بله.
خب ایشون میخوان چه کار کنن با رفتن؟ یا فعلا معنای رفتنشون چیه؟
ایشون میخوان که همه کارا رو من بخوام انجام بدم، مسئولیتی نداشته باشم و به همون صورت قبلی میگم که مسئولیت اونجوری.
نه قبول، شما میخواید اینجوری زندگی کنید یا نه؟
نه خواهد، همه فکرها روی منه. من که با شما صحبت میکنم شما میگین که خب مگه سخته؟ مثلا شما فکر میکنیم واسه من مثلا آدمی بودم که تو راحتی بودم و الان مثلا این کار رو دارم انجام میدم، اصلا من دارم کار رو مشکل میگیرم. من متوجه منظور شما نیستم.
من 100% عرض میکنم اصلا بزرگ کردن یه دونه بچه در حالی که آدم کار دیگه ای نداره اصلا سخت نیست.
خود کار بله آقای دکتر، در صورتی که مسائل جانبی نداره. من خود نوع کار رو نمیگم آقای دکتر، من منظورم اینه که وقتی سوال و جواب میشه من و سوال و جواب میکنن و مدام همشی بهشون میگم خب چرا به من این برچسبا رو میزنین، چرا این حرفا رو به من میزنین.
بله
خود نوع کار، اگه آدم در آرامش کامل باشه کار مسئله ای نداره. ولی دکتر همه این کارا رو من باید انجام بدم بس از آخرم.
خب برای چی موندی تو زندگی به این بدی، برای چی موندی شما؟
خب آقای دکتر اول به خاطر بچه بود، ولی الان دیگه میبینم که فایده نداره. من نگفتم میخوام تو زندگی بمونم.
ولی پرسشون از من چی عزیز؟
سوال من اینه که خب اول اینکه شما اونطوری به من گفتین، من میخوام ببینم ایراد کار من چیه که شما اونطوری با من صحبت کردین.
شما اصلا نه واقع بینید نه مسئول عزیزم. شما در سن 45 سالگی پا شدید ازدواج کردید آمدید توی امریکا با یه آدمی که نمیشناختیش احتمالا، 35 سالگی، 12 سال تو زندگی بودید، زندگی بد، در 44 سالگی تصمیم به داشتن بچه کرد.
بله نه من قبول دارم.
خیلی خوب، من حرفم همین، یعنی عدم بعدم حرفتون این است که من برای بزرگ کردن این بچه مشکل دارم. بعد خودتون میگید مشکل بچه نیست، مشکل دورو بره. خیلی خوب، همش خرابه دیگه. بعد
بله نه من منظورم اینه که چون من با بچه مشغولم و اینا، خب از همه طرف به من فشار میاد. من منظورم اونه آی دکتر، وگه نه خب بزرگ کردن بچه خب دکتر میبره آدم، این کارا اونا رو من مطمئن اگه گفتم منظورم این بوده آی دکتر.
بله هر جور دوست دارید بکنید عزیز، هر جور دوست دارید و درست میدونید. یعنی انتخاب شما، انتخاب شما زندگی شماست. به حال رو نیچه میکنی؟
خب من به شما زنگ زدم که ببینم شما فکر میکنین که چه راهی درست.
من اصلا نمیدونم، من چه راهی درست. من هرگز به کسی نمیتونم بگم که ازدواج بکن یا نکن، طلاق بگیر یا نگیر. من چه میدونم؟ ولی من حرفای شما رو هیچ آگاهانه مسئولانه نمیبینم از آغاز تا پایان. و بنابراین الان چطور میتونم وقتی فکر میکنم نمیدونید و در حدی که باید مسئولیت رو بپذیرید نمیپذیرید، من چیکار میتونم بکنم؟ شما پا میشید میرید در سن 44 سالگی میخواید بچه بیارید. خب این چه کاریه؟ بعد از 9 سال ازدواج و رفتن توی یه چنین مسیر سخت و سنگینی خودتون گیر بودید، بعدم ایشون هم که به گفته شما یه بچه است که خواهرش نشسته دستورات مختلف پزشکی و علمی و اقتصادی و اینا میده، ایشون هم بر اساس نظر خواهر علیه شما عمل میکنه و شما هم به خاطر فرمایشات خواهر باید با شوهرتون دائما بجنگ. یکی دیگه همه آشکار آشکار
است. مشکل خودشونن که خودشون نظرات این اونو میخوان، وگه نگه خودشون اجازه ندن خب کسی هم هیچ وقت دخالت نمیکنه.
خب بنابراین من که بحثم این نبود که مشکل ایشونن یا خواهر، منم که اینو قبول دارم. شما حالا باید ببینید با این مردی که این گونه مشکلاتی داره چیکار میخواید بکنید. این انتخاب شماست.
خب خواستم بدم به نظر شما این آدم امکان تغییرش هست، میتونه اول چه خودش بخواد؟
نه فکر ایشون امکانه هر آخه عزیزم چرا سالای عجیب، هر کسی میتونه تغییر بکنه اگر بخواد. شما دو تا شرط توش میذاری، ایشون بخواد تغییر کنه و اگر بخواد. ایشون ای بس اگر بیاد یه عالمه درباره شما حرف داره بزنه.
بله
خب بنابراین پس ایشون همچین حرفی نزد.
مدام به منم میگن شما میخوای من از خانواده‌ام جدا
بشم. بسیار خب من کاری ندارم به ایشون چی میگید از
بله.
شما ایشون بچه کوچولوی قنداقی رو میخواید از خانواده‌اش جدا کنید. خب ای ایشون حرفشون این است که تو آمدی ما رو از خانواده جدا کنی دیگه. ای ایشون در 57 سالگی از این پرت و پلاها میفرمایه، خب دیگه من چی بگم؟ شما انتخاب کنید که با یه چنین مردی میخواید چیکار. به هر حال مواظب خودتون باشید. بلی خوشحالم باهاتون صحبت کرد.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
جناب دکتر من چند تا سوال داشتم، البته سعی می‌کنم مختصر خدمتتون عرض بکنم. سوال اول من در مورد به حساب مسائل انسانی و اخلاقیه. به طور مثال اگر ما شاهد یک مسئله غیر انسانی یا غیر اخلاقی باشیم، محرودیت ما به عنوان یک فرد پایبند به مسئله انسانی یا اخلاقی چی میتونه باشه؟
والا دو تا رایی که در بیشتر موارد نیست، یکی سوت رو به صدا در میاریم که یه چنین چیزیه در حدی که ممکنه، دوم وارد سیستم و سازمانهایی باید بشیم که میخوان با او بجنگیم. ولی اینکه خودمون را بیفتیم که من ببینم یک کسی در یک کسی رو میزنه من بخوام برم جانب و یکی رو بگیرم، یا من ببینم یک کسی پس کنی دزدی میکنه بخوام برم دزد رو بگیرم، یا ببینم تو اداره یک کسی کار نمیکنه برم یقش رو بگیرم تو چرا کار نمیکنی، مسئولیت من نیست. من شما وقتی در مورد موضوعای جدی قرار میگیریم در دنیاییست که قرار از اون با خبر بشیم، این خبر رو در حدی که برای من و شما امکان داره مطرحش کنیم و بعد از بیان اون خبر، چون در دنیاییست که از طریق سیستما میشه تغییرات به وجود آورد، مثل صحنه سیاسی که از طریق احزاب میشه یه کشوری رو به این ور یا اون ور برد، که الان شما میبینید بحث حالا در حدی که یه کشور سرمایه داری امریکا حزب جمهوری خواه و دموکراتش، من میگم جزء این حزب یا اون حزب با این فعالیت یا اون فعالیت کوشش میکنم که موضوع رو در حدی که من به عنوان یک 300 میلیونیوم این کشور میتونم نقشی داشته باشم تغییر بدم. بنابراین وظیفه من شما در بیان خبر است و خطر و بعدن عملی که به صورت فردی و انفرادی جز در شرایط استثنایی نمیشه دیگه. همیشه عرض کردم شرکت در یه سیستم و سازمانی که به جای اینکه من یه لیوان آب بدم به این اونم یه لیوان آب بده به اون، آب رو تو خونه همه بکشیم و لوله کشی آب وجود داشته باشه. این اون چیزیست که تو دنیای امروز معمولا مسیر معمولی عادی، حالا موارد استثنایی پیدا میشه، آدمای استثنایی هم ممکنه دست به یه کارایی بزنن، ولی توده مردم وظیفه و مسئولیتشون در همون حدیست که در بقیه موارد هست. من مواظب خونه خودم هستم، شما مواظب خونه خودتون هستید. من دیدم یه کسی از خونه شما میره بالا، زنگ میزنم به پلیس، ولی نمیام اون آدم رو از خونه شما بکشم پایین و خودم رو درگیر کنم، برای که اون دیگه وظیفه و مسئولیت من نیست. و فرض بر اینه که ما یه سیستم پلیس و قانون و دادگاهی درست کردیم که میتونه بیشترین امنیت رو برای بیشترین ماها فراهم کنه، به صورت اینکه خودمون رو فدا کنیم یا آتش بزنیم برای که بقیه خبر بشن. گفتم موارد استثنایی هست، آدم های استثنایی هستن، اونا کسانی هستن که احساس رسالت میکنن میشن و پیامبری، ولی اگر آدم ها در حد رسالت و در حال میشن حرکت نمیکنه، در حد ریسپانسیبیلیتی حرکت میکنه، دایره بسته و محدودی داره. همین و همین.
بله. بعد آقای دکتر، این روزا ما شاهد خیلی از مسائلی هستیم که به عنوان مسائل اول جامعه طرح میشه، مثلا این مسئله گروه های افراطی. هیچ وقت در مورد این که ریشه یابی بشه این مسئله چه شکلی این افراطگرایی تشدید میشه یا به وجود میاد یا تشدید میشه، یا چه مسائلی رو این افراد این گروه ها ازش استفاده میکنن تا بتونن عضوای بیشتری بگیرن، هیچ وقت در مورد این مسائل زیاد گفتگو نمیشه. سوالی که بر من به وجود آمده، آیا این شما به عنوان یک به حساب کسی کارشناس مسائل اجتماعی هستین و مسائل اقتصادی رو هم درش دستورین گذشته بر مسائل روانشناسی، خواستم از حضورتون بپرسم آیا ریشه یکی از این ریشه ها میتونه به حساب در فقر و بی‌عدالتی باشه که این عوامل این گروه ها از این مسائل استفاده میکنن؟
ببینید مطلبی که از تاری میفرمایید، من میتونم بگم ای به من فرصت بدید هم 100 جلد کتابی که به تجزیه و تحلیل این مسائل پرداختن حتی وجود داره، چون اینا وارد یه بحث و گفتگویی در رفتار جمعی میشه. اما دوتا نتیجهی که شما گرفتید، ای بسا من به جای بی‌عدالتی لغت ظلم رو میذارم، ظلم و فقر وقتی که با جهلم همراه میشه، ای بسا 95% موضوع و مسئله است. یعنی شما دقیقا حرف همینه و به همین جهت است که دلیل این که در سوئد و نروژ و دانمارک و فنلاند اصلا احتمالی چنین اتفاقاتی نیست، به خاطر این که اونقدر نادان نیستن، اونقدر فقیر و بیچاره و گرسنه و محتاج نیستن و اونقدر حق و حقوقشون پایمال نمیشه و اجازهشون نمیدن. یعنی حرفی که میزنید شما به من نفرمایید دربارش گفتگو نمیشه، دقیقا دربارش گفتگو میشه، اما این گفتگو رو کسانی میکنن که با موضوع چرایی روبرو هستن. حتی شما وقتی که مثلا صحبت‌های مسئولین امریکا رو میشنوید، حرفشون است که ما این مثلا گروه‌های مذهبی و افراطی رو آوردیم برای که بتونیم جلو پیشرفت اتحاد جماهیر شوروی و جنبش کمونیست یا مارکسیست رو بگیریم، و بنابراین حتی تز آقای برژنسکی و برخی از این دوستان بستن کمربند سبز بود، یعنی کمربند اسلام به دور آنچه که اتحاد جماهیر شوروی است. پس مثلا ایرانی که اتحاد جماهیر شوروی اون زمان بهش نظر داشت و به قول معروف می‌خواست به آب‌های گرم خلیج فارس راه پیدا کنه، ما نمیتونیم در مقابلش بایستیم مگر اینکه باورها و اعتقادات مذهبی مردم رو تحریک کنیم و برانگیزیم و مذهب و ایدئولوژی مثلا اسلامی رو در مقابل جنبش مارکسیستی بگذاریم. پس بیاد این گروه ها رو تقویت کنیم و روزی که فرض کنید اتحاد جماهیر شوروی اون زمان به افغانستان لشکر میکشه، اینا گروه های مجاهدین رو بسیج میکنن، بهشون اسلحه میدن، حتی این موشک های زمین به هوا یا این چیزایی که میتونن هواپیما رو بزنن به مقدار زیادی در اختیارشون میگذارن که برن روسا رو بزنن و بکشن. بنابراین امریکایی‌ها هستن که در فرض کنید افغانستان یا در پاکستان این وضعیت رو به وجود میارن، حتی بعداً از طریق فرض کنید عربستان سعودی و کشورهای عربی این جنگجویان این رو میگذارن برای که در اونجا بیستن، اینا فاندش میکنن، از نظر مالی تقویت کنن، اسلحه میدن، آموزش میدن، ایدئولوژی میدن، رهبرانشون رو همه گونه مواظب هستن برای اینکه فکر میکنن میخوان یه مشکلی رو که مشکل جامعه سرمایه‌داری هست از طریق کمربند سبز اسلامی بگیرن. بعدن خب متأسفانه این کمربند پایین میفته و آنچه که نباید دیده بشه دیده میشه، که حالا من و شما شاهد اون هستیم و هنوزم که ول نمیکنن، هنوزم این ماجراها هست، ولی شما ماجرا رو پایین تر بهش نگاه کرد، یعنی معلومه فقر همه رو از پا در میاره، جه آدمی که از پا در اومده رو بیچاره تر میکنه و ظلم همینقدر که خواست سری بلند بکنه سرش رو میزنه و گردنش رو میزنه کاری که دارن میکنن. بنابراین مشکل و مسئله ما جهل است و فقر است و ظلم که به دنبال خودش ترس رو میاره. وقتی این معجون ترکیب شد شما شرایط این چنین بد رو و حتی بدتر رو هم مادام که ادامه پیدا کنه میتونید انتظار داشت باشید. بگذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگ و رجبند با ما بشید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
زبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یحمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو صرف هشت ایرانی.
تلفن مجانی به ایران با شبکه تلفنی دنیاتل. برای اطلاعات بیشتر با دنیاتل.com یا 888-544-3444 تماس بگیرید. تلفن مجانی به ایران با دنیاتل 888-544-3444 شبکه تلفنی دنیاتل www.donyatel.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
Black and White Rent-A-Car.
مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت cirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصا صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلما در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800 332 9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، میفهمیم که آیا میتونیم از برای انجام یک مسئله هرچند به ظاهر خوب میتونیم از مثال غیر انسانی یا غیر اخلاقی استفاده بکنیم، یا مثلا بگیم دشمن دشمن ما، دوست ما؟
نه حتما. ببینید، اصول اخلاقی نیستن عزیز. یعنی اینا ببینید، دو سه تا نکته در این مطلب هست. یکی این که واقعا هدف وسیله رو توجیه میکنه، میتونم بگم در بسیاری از موارد ضد اخلاق و ضد انسانیت. دومی که وقتی که شما، این مهمه، وقتی شما برای رسیدن به یه جای خوب ناچار خودتون رو بد و خراب میکنید، اونجایی که رسیدید کار رو خرابتر خواهید کرد. یعنی یه دلیل این که سیستم ها و جنبش های انقلابی به جایی نرسیدن برای این که نخواستن از اول تا آخر خوب بمونن. نمونه، دو تا نمونه ای که یک کوشش بسیار کردن و در تا حدودی موفق بودن و به همجاست که نتیجه خوب در اومد، یکی گاندی، یکی نلسون مندلا. یعنی اینا حاضر نشدن که روی اصول، حتی برخی از وقتی کسی مثل گاندی و مثل نلسون مندلا روی حتی فرو پا بگذار، با وجودی که حتی مندلا از یه بکگراند بسیار غیر شاید متعارفی می آمد، ولی به این واقعیت رسیدن که اگر میخواهید عدالت رو برقرار کنید، در مسیر اجرای عدالت باید عادل باشید. اگر میخواهید آزادی بدید، نباید زندان درست کنید به این دلیل که میخواهید آزادی بدید، و اگر واقعا میخواهید خوبی به وجود بیارید، نباید بدی بکنید. به همین جهت است که حتی در کار تبلیغاتشون هم ابدا از حد خودشون تجاوز نکردن، و مخصوصاً کسی مثل گاندی، اگر شما میرفتید میگفتید که انگلیسا این کارو اون کار کردن، میگفت باید مطمئن بشیم این کار کردن، بعد بگیم، نه اینکه متهمشون کنید. در حالی که میدید من وقتی درم با کسی میجنگم و اون تازه دشمن خونخوار بیرحمیه، اینکه برگردم بگم اینجا دروغ گفت که دیگه اشکالی نداره، ولی که اون 100 درجه بدترش هم کرده. ولی آدم اخلاقی حرفش این است که بله اونجا کار بد کرده، خیلی هم بد کرده، ولی این کار بد کوچک رو اینجا نکرد. یعنی موضوع و مسئله اصلی و اساسی رعایت اون اصول اخلاقی انسانی. ولی اگر شما برای استقرار عدالت ظلم کنید، اگر شما برای استقرار اخلاق بی اخلاقی رو مبنای کار خودتون قرار بدید، شما اگر برای این که میخواید حقیقت رو در جهان بنشانید و معتقدید درسته، حالا دروغ سر هم بکنید، گرفتاریست. اشکال کار نظام های ایدئولوژیک، اشکال کار نظام هایی که ریشش متاسفانه بسیار از وقت خشم تا احتمالا محبت، و خشم نسبت به گروهی تا محبت به گروه دیگه مثلا است. شما اینو تو بسیاری از جنبش ها میبینید، یعنی بسیاری از جنبش ها میبینید که امیدوارم باز کسی از ذهن، بسیاری از خانم ها هستن که طرفدار زنان نیستن، دشمن مرده، و بسیاری از مردان هستن که طرفدار مردان نیستن، دشمن زنن. این تفاوت و تفکیک ها خیلی خیلی مهمه. این حرف رو برتراند راسل در خصوص مارکس هم میزنه، میگه برخی از اوقات مارکس نشون میده که اونقدر که دشمن سرمایه داره طرفدار کارگر نیست. این اصول موضوعهای بسیار بسیار مهمی هستن و به همین جهت است که شما نمیتونید بگید من فریاد میزنم تا بچه هم آرامش رو یاد بگیرن و آروم حرف بزنن، من میزنم پسر بزرگم رو که یاد بگیره پسر کوچیکم رو نزنه. من در اینجا فقط کتک زدن رو یاد دادم و فقط پیامی که دادم اینه که آدم وقتی زورش زیاد و خطری نداره میتونه بزنه، همطور که دیدی من زدم و به هدفم هم رسیدم. در حقیقت شما از این طریق ثابت میکنید که راه درست زدنه. به همین جد است که روزی که پدر و مادر میرن و میرن بچه ها دارن داد و بیداد میکنن، وقتی به زبون آهسته‌ای که اصلا قابل فهم نیست فقط بگن بچه ها یواش، یعنی از این هم حتی یواشتر که توجه اونا به تدریج جلب میشه، این کار میکنه. برای اینکه من داد بزنم خفشید دیگه، چرا انقدر داد میزنید؟ بچه ها به این نتیجه میرسن که خب اینجا نباید داد بزنیم و زورمون نمیرسه، ولی جای دیگه همچنان داد کار میکنه و بنابراین شما چیزی بهشون نیاموخت. این همون گرفتاری است که غالبا گفته شده جنبش های انقلابی رو اون کسانی که انقلاب میکنن بعدن باید از صحنه برن بیرون، و الا اون انقلابیون در حقیقت خودشون و فرزندان خودشون خواهند بلی. علتش هم این است که برای رسیدن به اونجا همین گونه دروغ سرم کردم. شما به همین انقلاب ایران نگاه کنید چگونه یک دفعه هر حادثه ای رو مرتبط می کردند به بدی شاه، یا طرفداران حکومت مرتبط می کردند به بدی مخالفی و از توش داستان ها می ساخته. و حتی بعدم میدونید از نظر رفتار جمعی در این گونه موارد بسیار از وقت برای برانگیختن گروه ها خودشون دست به کار بد میزنن، به گردن طرف مقابل میانداختن، درست مانند ماجرای دانشجویان در امریکا که طرفداران جنبش دانشجویی گلوله‌های پلاستیکی فرض کنید پلیس رو با گلوله‌های واقعی عوض کردن که اینا چند نفر رو بکشن از دانشجویان که اینا بهانه‌ای برای شورش داشته باشه. حالا شما فکر بکنید شما فرض کنید جزوی جنبشی باشید، فکر کنید چنین کنید. الان درست مانند داستان داعش عزیز، داستان داعش اصلا نمیخوام همچی حرفی بزنم، اصلا نمیخوام همچی حرفی بزنم، ولی فرض کنید اگر یه دولتی یا امریکا یا انگلستان فکر کنند برای این که دفعه 80% مردم رو پشت سر خودشون داشته باشن کافیست یه امریکایی رو گردن بزنن و به اینجا میرسن، در حالی که اگر بخوان از راه دیگه برن حتی به هدفهایی که دارن نخواهن رسید، خب ای بسا عمل نادرست میکنه. من نمیخوام کسی رو به هیچی متهم کنم برای اینکه نمیدونم، ولی میخوام بگم من در صحنه سیاست خیلی از اوقات این رو میدونم و میتونم آنچه اتفاق افتاده رو بهش استناد کنم که به وجود میاره. حتی شما میدونید همین گفتگو در خصوص سینما رکس آبادان وجود که شاید و گفته شده دلایل فراوانی است که مخالفین این کاری کردن برای که به گردن ساواک یا شاه بیاندازن. خب وقتی من و شما در دنیایی هستیم که ما عزیزان خودمون رو آتش میزنیم برای که به هدفمون برسیم، موافقین خودمون یا بیگناهان رو به آتش میکشیم برای که به هدفمون برسیم و فرضمون برای این است که هدف وسیله رو توجیه میکنه، خب شما با یه اصلی روبرو هستید که مطلقاً درش اخلاق و انسانیت هست. ماجرا ماجرای برد و باخته، ماجرا ماجرای قدرت و بعدش متأسفانه ثروت و شهرت. خب اینجا گرفتاری هاییست که هست و روزی که اینا وارد صحنه میشن کنار میره آنچه که هست. به همجاست که برتراند راسل جمله قشنگی داره، نمیخوام بگم کاملا باش موافقم، موارد خاص میگم، میگه اگر مردم دنیا به اندازه‌ای که بچه‌هاشون رو دوست دارن بشریت رو دوست می‌داشتن، اصلا درگیر گفتگو فعالیت های سیاسی نمی شدن و از فریب خوردن در سیاست هم اجتناب می کردن. حرف اوست، نمیخوام بگم خیلی دقیق است و درست، ولی درش حقیقتی هست و اینجاست که ماجرای مسائل اخلاقی انسانی رو در حاله ای از یه مقدار پیچیدگی میبری که اگر نتونیم بشکافیمش گرفتار میشیم. به همین جد است که فرض بفرمایید شما در یه مهمونی اصلا با یه کسی میخواد رقابت کنین که شهردار بشین، حالا نه چیز سیاسی هم باشه، اگر یه کسی یه حرفی بزنین که این آقای شهردار دنبم داره سنبم داره، شمایی که میخواید او بازنده باشه، خب اگر شرافت اخلاقی انسانی داشت باشید میگید این حرفا دروغه، این آدم این مسائل و مشکلاتو داره یا نداره، یا من اینقدر خوبم در مقام مقایسه با او، ولی نمیگید چیزی که دروغه رو تایید کنه. و متاسفانه ما مردمانی هستیم که خیلی راحت حقیقت رو میکشیم، عدالت رو میکشیم، محبت رو میکشیم و بعد امیدمون این هست که دیگران خوب عمل کنن. اینجا اون گرفتاری است، همون چیزیست که در ارتباط حتی پدر و مادر و فرزندانش هم وجود داره. به همجاست که حریم و حوزه موضوع و مسائل اخلاقی یه مقداری بایدیست که برخی از اوقات تابع زمان و مکان نیست و برخی از اوقات به نظر من اصلا نسبیت نمیپذیره. اون چیزی که نسبیست ارزش ها هستن، ولیو سیستم هست که ریلیتیویزم هست. ولی من به اصول اخلاقی مبتنی بر نسبیت باور ندارم. معناش این نیست که میشه اون رو انجام داد، نه، بحث در جهت انجامش نیست، ولی من شما قراره به سمت عدالت و به سمت محبت هر اندازه که ممکنه بریم. این که میرسیم یا نمیرسیم اون برمیگرده به محدودیت و موانع و نقص انسانی، ولی نمیشه گفت که ما اینجا محبت رو یه جا در دوستی میبینیم، یه جا هم که لازم شد دشمنی میبینیم. آزادی رو یه جایی در آزادگی انسان میبینیم، یه جوری در فریب مردم به یا قید و بند میبینیم. من فکر کنم اینجا یه گیر و گرفتاری است و گفتم دو نمونه‌ای که تو زندگی برای من بسیار با ارزشن و با توجه به شرایط میتونم بفهممشون، یکی مندلاست و یکی گاندی، که شما میبینید اصلا حاضر نشدن از بیراهه برن، حتی اگر این بیراهه اونها رو زودتر میرسون، برای که میدونستن اگر زودتر برسند همه چیز رو خراب میکنن. باز جمله‌مو تکرار میکنم، آدم ها وقتی برای رسیدن به خوبی ها بدی میکنن، وقتی به اونجا میرسند بدن و بنابراین هر خوبی رو هم خراب خواهند.
جناب دکتر، شما به مسئله به حساب مسائلی که در زمان شوروی و افغانستان بودش که کمک به این ببخشید به حساب مخالفین با شوروی شد و بعد دیدیم چند سال بعد این حمله و جنگ رو به دنبال داشت که اونا رو حالا بعد از زمین بردیم و بعد کمک و همراهی مثلا با صدام بود که توی زمانی که جنگ بودش تو اونجا با ایران بود و بعد اونجا رو به سه منطقه کرد و شیعه و سنی تقسیمش کردن و بعد کردیمش و بعد حمله به صدام، ولی نه جهت از بین بردنش، در جهت تثبیت اون سه تا منطقه و بعدم با هزینه و به حساب با هزینه‌ای که مالیات دهنده ها دارن کشته شده هزار آمریکایی و هم به حساب اینا هم باعث شدش که به اونجا باز مجدد حمله کنید تا اون رو از ساقط بکنید، یا مثلا کمک به مخالفین لیبی بودش، قذافی بود که در لیبی بهش کمک شد و به افراد ناجوری کمک شد و بعد اونا بعد سرنگونی قذافی آمدن و دیدین حمله به سفارت انجام شد، یا مثلا همین در رابطه با سوریه به حساب کمکی که به مخالفین سوریه شد یا از طریق اون اتحاد یا دوستداران سوریه شد به این مخالفین سوریه که همه به حساب چندین اسم مختلف یک جنریک نیم بودن که از القاعده به حساب منشعب می شد و همینطور که اشاره فرمودین عربستان بقیه اینا بهشون کمک میکردن به عنوان علای ما هستن و ما اون رو به عنوان علای اونا رو قبول داریم کمک می شد و حالا این بعد حالا و اون رو به عنوان اهرم جهت فشار روی حالا اسد یا مالکی اونا رو داشتیم و حالا دیدیم حالا دو مرتبه باید یه به حساب هزینه زیادی دو مرتبه انجام میشه تا اینا رو از بین برد. اخیراً هم این صحبت که شده واسه من از شما سوال بکنم آقایی که به حساب
من فقط بدبختانه دوست خوبم، فقط یه دقیقه یه دقیقه نیم حد اکثر فرصت دارم، نخواستم شما رو قطع کنم. متاسفانه همه حرفاتون درسته، فقط اشکال کار میخوام یه هشدار کوچولو به شما بدم. ای بس و حتی بازی داعش هم الان به خاطر هدفهای بدتر از اینه. یعنی میگید اشکال کار در اینه. شما من میگید اون اشتباهات داعش رو به وجود آورد. من معتقدم مبادا یه دفعه داعش هم خودش باز یه توطئه دیگری است و یه طرح دیگری است برای کارهای بدتر از این. برای که آخر کار این آدمای عادی و معمولی هم قربانی میشن. اون چند درصد سوداگران زر و زور و زر اون بالا نشستند و برای حتی ساده ترین مسائلشون مرگ من و شما براشون اهمیتی نداره. بذارید یه وقت دیگه بیاد با یه فرصت بیشتری بتونیم با هم صحبت کنیم، چون من متاسفانه با آخر وقت هم نیست.
ممنون.
به هر حال سپاسگزارم از شرکت. ممنون از محبت. خواهش بود. شنگان عجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخت شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086